ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد خواستار توقف حملات به شهر رقه برای فرار مردم شد. رئیس مجلس خبرگان از حسن روحانی خواست در وضعیت اقتصادی مردم تحول ایجاد کند. و احمد توکلی از حسن روحانی خواست فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌اش را در اختیار عموم قرار دهد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. سازمان ملل متحد خواستار وقفه حملات به شهر رقه در سوریه شد تا غیر نظامیانی که شمارشان به 20,000 تن میرسد بتوانند از این شهر فرار کنند. یان اگلند، نماینده امور بشر دوستانه در سازمان ملل متحد، با اعلام این درخواست همچنین از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواست حملات هوایی خود به شهر رقه را که تلفاتی در میان غیر نظامیان داشته است کنترل کند. روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در تلاش برای بیرون راندن گروه داعش از رقه دست به حملات هوایی سنگینی زده‌اند که به مرگ صدها غیر نظامی انجامیده است. شهر رقه که از سال 2014 میلادی به تصرف نیروهای داعش درآمده است، مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می شود. با حملات هوایی ائتلاف و پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در روزهای اخیر به سمت این شهر، مواضع داعش تضعیف شده و نیروهای آن محاصره شدند. رئیس مجلس خبرگان خطاب به دولت حسن روحانی گفت که دغدغه مردم مسائل سیاسی نیست و از مقام‌های دولت او خواست در مدتی کوتاه تحولی در اقتصاد مردم ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله احمد جنتی روز پنجشنبه در 12th جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان از دولت خواست فارغ از مسائل سیاسی و حزبی به کار و تلاش بپردازد. او افزود مردم اگر شاهد رونق اقتصادی در جامعه باشند، پشتیبان دولت خواهند بود. وضعیت عمومی اقتصاد در ایران آنطور که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته خوب نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد جمهوری اسلامی به اهداف چشمانداز 20 ساله خود دست نخواهد یافت. در هفته‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری از حسن روحانی خواسته بود رسیدگی به موضوع اقتصاد را در اولویت برنامه‌های دولت قرار دهد. مقام‌های دولت با استناد به آمارهایی چون رشد اقتصادی 11% و همچنین یک رقمی شدن تورم از بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم در مقایسه با دوره آغازین این دولت خبر می‌دهند. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. آقای توکلی روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده که در وبسایت الف متعلق به او منتشر شد، از رئیس جمهوری ایران خواست این کار را برای شفافیت هرچه بیشتر انجام دهد. رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت خطاب به آقای روحانی نوشت برای پیشگیری از فساد باید پدیده تعارض منافع و به گفته او معضل درهای چرخان که به رفت آمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می شود را مهار کرد. حسن روحانی پیش از این به طور تلویحی سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده و گفته بود در جمهوری اسلامی زیرمیزی دیگر به رومیزی تبدیل شده است. و شامگاه پنجشنبه کریستیانو رونالدو، فوتبالیست سرشناس پرتغالی، برای سومین بار از سوی اتحادیه فوتبال اروپا به عنوان بازیکن برتر سال انتخاب شد. رونالدو که در باشگاه رئال مادرید بازی می‌کند به این تیم کمک کرد تا در فصل جاری دو قهرمانی، هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم لالیگای اسپانیا را کسب کند. لیونل مسی و جیان لوئیجی بوفون نیز در فهرست بازیکنان برتر فوتبال اروپا بودند، اما سرانجام رونالدوی 32 ساله بر آنها پیشی گرفت. کریستیانو رونالدو همچنین تا کنون 4 بار توپ طلای بهترین بازیکن فیفا را نیز دریافت کرده است. اما داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در رأس هیئتی بلندپایه به اسرائیل سفر کرده تا تلاش کند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را از نو برقرار کند. نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره جزئیات سفر این هیئت آمریکایی پرسیده.
این سفر اول آقای کوشنر نیست به منطقه، میدونیم که سفر سوم میشه در این مدتی که آقای ترامپ در کاخ سفید است ظرف 8 ماه گذشته. و تو این سفر هم مثل سفرهای قبلی آقای گرین‌بلت، اون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و یکی از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا، همراهیش میکنن آقای کوشنر. و سفرم خب شامل رفتن به عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر و اسرائیل و رام الله، یعنی مثل مقر تشکیلات خودمخواه فلسطین هستش. میدونیم که بعد از اون جریانات مسجد الاقصا و بحرانی که پیش اومد، کشمکش و درگیری که بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها سر کنترل اسرائیل برای اینکه کی وارد بشه مسجد الاقصا کی نشه در گرفت، و بعد که آروم شد بلافاصله کاخ سفید اعلام کرد که شاید شرایط مساعد باشه بریم به طرف دوباره احیای گفتگوها. منتها مشکل سر اینه که دولت ترامپ در قیاس با دولت‌های قبلی شاید بی ابتکارترین دولت آمریکا برای حل این مسئله است.
شما چقدر شانس آمریکا رو برای پادرمیانی مجدد بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بالا می‌دونید؟
خود فلسطینی‌ها هم همچنان معتقدند که اگر کشوری بتونه در منطقه تاثیرگذار باشه و هر دو طرف و خصوص اسرائیلی‌ها رو متقاعد بکنه که به مذاکرات صلحی بیان و اونها رو به یک سری امتیاز دادن واداره، همچنان آمریکاست. ولی همونطور که گفته شد، آقای ترامپ اصولاً معتقده که آمریکا زیاد نمیتونه مداخله بکنه، باید تو مذاکرات مستقیم بین خود فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مسائل حل بشه. ضمن اینی که همونطور گفته شد، به دلیل مواضع نسبتاً جانبدارانش برای اسرائیل هم یه مقداری بدبینی فلسطینی‌ها رو دامن زده. همین پیش رفتن آقای کوشنر به منطقه، محمود عباس عنوان کرده که من ظرف این 8 ماه گذشته 20 بار با مقامات آمریکایی دیدار کردم و هنوزم نمیدونم که آمریکایی‌ها اصلا طرح و برنامه‌شون چیه برای احیای مذاکرات صلح. و در این حالی که خب ما می‌دونیم خود آقای کوشنر پدرش از حامیان نسبتاً قوی مالی برای گسترش شهرک‌ها در مناطق فلسطینی بوده. خود سفیر فعلی آمریکا در اسرائیل آقای فریدمن معتقده که باید هر چه سریع‌تر سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس منتقل بشه. خود آقای کوشنر اصولاً کلمه مناطق اشغالی رو استفاده نمی‌کنه. همه اینها یه مقداری تردید و شک به وجود میاره که آیا اصولاً دولت ترامپ چقدر یک صلح عادلانه که مورد توافق طرفین باشه پایبند و به خصوص بتونه دولت نسبتاً دست راستی اسرائیل رو بتونه به این طرف که پای یک مذاکرات سنجیده بیاد.
بعضی از ناظران معتقدند که دولت دونالد ترامپ به منظور تقویت وجهش در منطقه و همینطور قانع کردن افکار عمومی آمریکایی‌ها دست به همچین ابتکار عملی در سیاست خارجی زده. نظر شما در این مورد چیه؟
نه تنها این مورد، بلکه سایر اقدامات سیاست خارجی آقای ترامپ رو هم میشه در همین متن بستر تعریف و تفسیر کرد. ما میدونیم که این تصمیماتی که راجع به افغانستان اخیراً گرفتند، بحرانی که سر کره شمالی پیش اومده و اصلا اینی که بیش از پیش دولت آمریکا هم سعی میکنه به لحاظ رسانه‌ای این مسئله عمده باشه، عملاً یک مفری برای اینه که خب دولت آمریکا با توجه به بحرانی که در داخل داره و خصوص مسائل مربوط به نوع رابطه این دولت با روسیه، اختلافات و تشنتاتی که در درون اصلا این کادر رهبری آمریکا هستش و هر روز یک عده اخراج میشن، یک عده تازه وارد کار میشن، همه اینها خب طبیعیه که یک همچین اقداماتی رو به عنوان روپوش یا انحراف کردن افکار عمومی هم استفاده بشه. منتها خب مسئله فلسطین و اسرائیل هم مسئله کم اهمیتی نیست و هر دولت آمریکا که میاد سر کار معمولا یک دوره خودش رو به این مشغول میکنه. منتها جالبه که اصولا این عنوان میشه، خود رسانه‌های آمریکایی هم میگن که پرونده این مذاکرات اسرائیل فلسطین که فرض کنید در دولت اوباما بعد از 13 ماه که آقای کری کوشید که مذاکرات به یک نقطه برسونه و شکست خورد، حتی این پرونده باز هم نشده که دلایل رو ببینن که به چه دلیل شکست خورده. یعنی به نظر میاد که اصولا خود دولت آمریکا هم آنچنان که بخواد مذاکره جدی پیش ببره یا واقعا به صلحی و صورت معتقد باشه، همه این علائم و نشانه ها حاکی از اینه که نیست.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود، ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی. در 26مین سالگرد استقلال اوکراین پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا اعلام کرده که همچنان به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متحده. از طرفی وزیر دفاع آمریکا که اکنون در کیف پایتخت اوکراین به سر میبره، روسیه رو به تلاش برای تغییر مرزهای بین المللی متهم کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه خطاب رئیس جمهوری اوکراین ضمن تبریک سالگرد استقلال این کشور تأکید کرده که ایالات متحده به پشتیبانی از استقلال و تمامیت اوکراین و اشتیاق آرمان آن برای تبدیل واقعی به یک کشور اروپایی همچنان ادامه خواهد داد. پیام آقای ترامپ در وبسایت دفتر ریاست جمهوری اوکراین انتشار یافته. از طرفی در واشنگتن ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی خطاب به مردم اوکراین از ایستادگی آنان در برابر چالش‌های بزرگ و از آن جمله جنگی که به رهبری روسیه در شرق اوکراین جریان دارد تحسین کرده است. علاوه بر این پیام‌ها، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده شخصاً در مراسم 26مین سالگرد استقلال اوکراین حضور یافته و طی سخنانی روسیه را به تلاش برای تغییر مرزهای بین‌المللی به سود خود متهم کرده است. روسیه پیش از این چنین اتهامی را رد کرده بود.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
جنرال ماتیس روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در کیف با تاکید گفت که ایالات متحده اشغال کریمه را هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. او افزود به رغم انکار روسیه، این دولت در پی ترسیم دوباره خطوط مرزی بین المللی با اعمال فشار و تضعیف استقلال ملت‌های آزاد اروپا است.
Russia signed the Budapest memorandum as the president said.
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به سخنان رئیس جمهوری اوکراین افزود که روسیه در سال 1994 میلادی حدود 23 سال پیش همراه با ایالات متحده، بریتانیا و اوکراین تفاهم نامه بوداپست را امضا کرد که تمام امضا کنندگان آن استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را محترم خواهند شمرد. جیمز ماتیس یادآور شد که روسیه همچنین قول داده بود که در قبال واگذاری زرادخانه اتمی از سوی اوکراین از هر گونه تهدید و یا استفاده از نیرو علیه این کشور پرهیز خواهد کرد. ولی متاسفانه روسیه به هیچ یک از تعهدات و وعده های خود عمل نکرده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که این کشور به فشار خود برای اجرای تعهدات توافق مینسک ادامه خواهد داد و تحریم ها علیه روسیه تا تغییر موضع این دولت باقی خواهند ماند. خبرگزاری رویترز از قول رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که همینک دست کم 3000 سرباز روسی در خاک اوکراین مستقر هستند. خبرگزاری فرانسه هم از کیف گزارش داده که وزیر دفاع آمریکا بر تعهد واشنگتن برای دادن کمک‌های نظامی به اوکراین تأکید کرده تا این دولت بتواند از شهروندان خود دفاع کند. در چارچوب کمک‌های نظامی، ایالات متحده در بازسازی نیروهای نظامی اوکراین نیز مشارکت خواهد کرد. به گفته جیمز ماتیس، واشنگتن اخیراً کمک‌های تسلیحاتی به ارزش 175 میلیون دلار را تصویب کرد. به این ترتیب، از حدود 2 سال پیش، جمع کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به 750 میلیون دلار بالغ شده است.
I would also point out that on the defensive lethal weapons, we are actively reviewing it.
در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن دادن سلاح‌های مرگبار دفاعی به اوکراین را به طور جدی مورد مطالعه قرار داده است. او افزود که مشاهدات خود در اوکراین را در اختیار رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا قرار خواهد داد. دفتر مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارشی از قول سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که نیروهای درگیر در شرق اوکراین به استقرار آتش‌بس برای آماده شدن دانش آموزان اوکراینی جهت شروع سال تحصیلی در اول سپتامبر برابر با 9 شهریور متعهد شدند. در بیانیه‌ای که از جانب سرپرست گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در این زمینه منتشر شده، گفته می‌شود که آتش‌بس نامحدود از نیمه شب آدینه 3 شهریور ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.
با شنیدن این گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید به آدرس radiofarda.com. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با گزارشی از سخنان وزیر دفاع اسرائیل که گفته در برابر حضور ایران در سوریه سکوت نخواهیم کرد بروز شده و شما میتونید از خبر و گفتگو و تحلیل و گزارش رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخونید و بشنوید. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова